صبحانه با خبر امروز. تسلیم رافائل گروسی برای سفر به تهران پیش از نشست آتی شورای حکام آژانس. واشنگتن میگوید احیای برجام نیازی به نشست‌های مقدماتی در بروکسل ندارد. تصویب بودجه نظامی ویژه برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران. ارتش اسرائیل طی 2 سال 1.5 میلیارد دلار دیگر دریافت می‌کند. هشدار وزیر بهداشت ایران درباره آغاز قطعی خیزش 6 کرونا در آبان ماه. همزمان استانداری تهران از پایان دورکاری کارمندان و برگزاری نماز جمعه خبر داد. و 10 سال پس از مرگ یکی از جنجالی ترین چهره‌های سیاسی جهان عرب، حذف قذافی از رأس حکومت لیبی چه نتایج و تبعاتی داشت؟ بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. همزمان با پیچیده‌تر شدن وضعیت پرونده اتمی ایران و افزایش ابهامات درباره آینده مذاکرات احیای برجام، رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تصمیمش برای سفر به تهران پیش از نشست آتی شورای حکام خبر داده. در حالی که مقام‌های اتحادیه اروپا برگزاری نشستی با دیپلمات‌های ایرانی در بروکسل را دست کم در هفته جاری رد کرده‌اند، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از برنامه سفر به مقر اتحادیه اروپا می‌گویند. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا هم تاکید کرد که از نظر واشنگتن نیازی به هیچ گونه نشست مقدماتی چه در بروکسل یا جای دیگر نیست و ایران باید مستقیما و بدون اتلاف بیشتر وقت به میز مذاکرات احیای برجام در وین بازگردد. از سوی دیگر ایران باز هم خواستار اقدام عملی آمریکا و اروپا پیش از پیگیری مذاکرات وین شده. اقداماتی از جنس برچیده شدن برخی تحریم‌ها یا آزاد شدن منابع مالی مسدود شده این کشور، خواسته‌ای که تاکنون با مخالفت آمریکا روبرو بوده. با وجود چنین موانع و پیچیدگی‌های یا فرصتی برای نجات برجام باقی مانده؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیل رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
تهران بار دیگر تاکید کرده که منتظر لغو تحریم‌های واشنگتن است. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت که ایالات متحده برای اثبات جدیتش در سرگیری مذاکرات هسته‌ای در وین باید تحریم‌های این کشور را لغو کند.
هیچ زمانی ایران میز مذاکره را ترک نکرده و ما نسبت به مذاکرات نتیجه محور حتما جدی هستیم. قبلا هم طریق وزارت خارجه و بخش مختلف گفته شده که باید نتیجه داشته باشه برای جمهوری اسلامی. در طرف مقابل هم آمادگی او برای لغو تحریم ها میتونه نشانه برای جدیت او باشه. نشانه جدیت طرف مقابل لغو تحریم ها خواهد بود که این تحریم های ظالمانه رفع بشه.
گرچه ابراهیم رئیسی میگوید که ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده، اما طرفای مذاکره کننده بر سر احیای برجام حدود 6 ماه است که منتظر بازگشت تهران به پای میز مذاکره ها هستند. گفتگوها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران در وین به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف شد. مقام‌های دولت تازه ایران میگویند که پیش شرطی برای از سرگیری این گفتگوها ندارند. با این حال همچنان از اعضای اروپایی برجام و آمریکا خواستار اقدامی هستند. ایران با آغاز فوری مذاکره ها در وین مخالفت می کند، اما در مقابل می خواهد پیش از بازگشت به میز مذاکره در وین با طرفای این توافق در بروکسل دیدار کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن در جریان دیدار با رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود که به عقیده واشنگتن دیدار مقدماتی در بروکسل ضرورتی ندارد. آنتونی بلینکن، جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیپلمات‌های ارشد اروپایی به تهران هشدار دادند که پنجره دیپلماسی در حال بسته شدن است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در پاسخ به خبرنگاران گفته که مقصد واشنگتن وین است و این مسیر از بروکسل نمی‌گذرد. در توافق هسته‌ای 6 سال پیش تهران غنی‌سازی اورانیوم خود را در ازای لغو تحریم‌های اقتصادی به شدت محدود کرد، اما به دنبال خروج واشنگتن از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه تهران، این کشور هم به طور مرحله‌ای محدودیت‌های برجامی خود را نقض کرد. خلوص غنی‌سازی اورانیوم را به 60% رساند و ذخایر آن همچنان رو به افزایش است. همچنین مانع نظارت‌های گسترده و سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای شد، گرچه ایران این نظارت‌ها را به طور طلبانه و بر اساس پروتکل الحاقی پذیرفته بود، اما به گفته مدیر کل آژانس امکان راستی آزمایی پایبندی تهران به تعهدات برجامی اش را فراهم می‌کرد.
درباره طیف وسیع از موضوعات مرتبط با پیمان عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن گفتگو داشتیم و از او به دلیل حمایت قوی ایالات متحده از مأموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشکر کردم. همچنین بر آمادگی آژانس برای ادامه ایفای نقش خود به عنوان ضامن و تایید کننده برجام و هر گونه توافق آینده تاکید کردم.
حالا رافائل گروسی میگوید که در تلاش است تا قبل از نشست ماه آینده شورای حکام آژانس به تهران سفر کند. بر اساس توافق موقت تهران و آژانس، دوربین‌های نظارتی این نهاد همچنان در تأسیسات هسته‌ای ایران فعالند و فعلا تهران تصاویر ضبط شده آنها را پاک نکرده. با این حال تأسیسات تولید سانتریفیوژ تسا در کرج یکی از مکان‌های مناقشه برانگیز شده که ایران اجازه تعمیر و تعویض دوربین‌های نصب شده در آنجا را به آژانس نمی‌دهد. حدود 5 ماه پیش در پی حمله خرابکارانه به این تأسیسات، یکی از 4 دوربین آژانس در آنجا از بین رفت. ایران میگوید که این دوربین را برداشته و فیلم آن هم موجود نیست. کاظم غریب‌آبادی، نماینده وقت ایران در آژانس، به این نهاد گفته بود که اگر خواستار دسترسی به این تأسیسات هستند، باید این حمله را که تهران اسرائیل را در آن مقصر می‌داند محکوم کند. در این میان رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، برای رایزنی بر سر احیای برجام به امارات و قطر رفته و سپس به عربستان سعودی خواهد رفت. قطر که رابطه نزدیکی با ایران دارد، بارها در کاهش تنش‌های تهران با غرب نقش داشته. با اینکه در روزهای اخیر تحولات پیرامون احیای برجام و برنامه هسته‌ای ایران سرعت گرفتند، اما همچنان معلوم نیست که توافق هسته‌ای 6 سال پیش تهران با قدرت‌های جهانی راه نجاتی داشته باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده ما را همراهی میکنه، تحلیلگر امور بین‌الملل موقع به بریتانیا. آقای تقی‌زاده، ایران گفته به بروکسل میره برای مذاکرات. اتحادیه اروپا در بروکسل گفته که بین اتحادیه اروپا و ایران گفتگوی در کار نخواهد بود. آمریکا هم گفته ضرورتی وجود نداره. این همه تناقض، ایران چرا واقعا میخواد به بروکسل بره؟
شاید اشتباه محاسبه‌ای داره و شاید انتظار داره با وساطت اروپا میشه انتظار برداشتن بخشی از تحریم‌ها رو قبل از آغاز گفتگوها داشت. دیپلماسی که حالا در دوره دولت آقای رئیسی آغاز به کار کرده در وزارت خارجه جمهوری اسلامی، میخواد به نوعی برتری نشون بده نسبت به مذاکراتی که در دولت آقای روحانی صورت گرفت و اونها میخوان اگر موفق بشن، در صورتی که بخشی از تحریم‌ها پیش از آغاز مذاکرات لغو بشن، این رو به عنوان یک پیروزی در داخل به فروش برسونه، ضمن اینکه نشون بدن اونها دست بالاتری رو در مذاکرات انتظار دارن. به هر حال نوعی ابهام در زمان آغاز مذاکرات، ولی با گفته‌های دیروز آقای وزیر خارجه جمهوری اسلامی عبداللهیان طی صحبتی که با آقای گوترش داشت، باید انتظار داشته باشیم اگر نه پنجشنبه ولی در ابتدای هفته آینده این گفتگوها در بروکسل به نوعی انجام بشه.
قرار شده بود که آن گفتگویی که در بروکسل اتفاق خواهد افتاد گفتگویی باشه درباره گفتگوهای دور پیشین، نه گفتگوی جدید، و آمریکا هم گفته فرصتی نداریم. آیا فکر میکنید گفتگوی جدید مذاکره جدیدی باشه؟
این هم به نوعی در پامه. اگر واقعا آمریکا قصد دادن امتیازی به جمهوری اسلامی و نجات گفتگوها رو در مرحله کنونی داشته باشه، به نظر من راه کوتاه این است که انجام گفتگوها رو در ادامه راه وین به اتحادیه اروپا بسپرن، شبیه مذاکراتی که در سال 2002 بین سه قدرت اروپایی و جمهوری اسلامی انجام شد و به توافق نامه سعدآباد منجر شد. ولی به نظر میرسه که آمریکا الان از انجام گفتگوی اروپا جمهوری اسلامی ناراضی است یا کاملا راضی با اون نیست و به نوعی نگاه مثبتش نسبت به جمهوری مذاکرات وین هم تغییر کرده، به دنبال بازی تندتری هستند، به نوعی به سمت خواسته های اسرائیل و یا کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس گرویدن و این خبر خوشی نمیتونه برای جمهوری اسلامی باشه.
آقای تقی‌زاده، به اسرائیل اشاره کردید. کانال 12 اسرائیل به عنوان تنها منبع خبر داده که این کشور 1.5 میلیارد دلار بودجه برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران اختصاص داده. آیا ایران و اسرائیل در آستانه جنگ هستند؟ آیا اتفاق خاصی در راهه؟
جنگ رو من کاملا ازش پرهیز میکنم. واقعا ایران نه ظرفیت داخل شدن در یک جنگ تمام عیار با کشور دیگری داره و نه اسرائیل با نداشتن مرز مشترک با ایران میتونه داخل یک جنگ بشه، ولی مقابله آتش امکان پذیر استفاده از نیروی نظامی علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی امکان پذیره، ولی اون چه که شما به اون اشاره کردید به نظر من بخشی از جنگ روانی است که میتونه اسرائیل اون رو حالا آغاز کرده باشه در یک جبهه تازه. اسرائیل در گذشته هرگز از تخصیص اعتبارات نظامی در بودجه سالانش یاد نکرده و هرگز مستقیم حمله نظامی آشکار علیه تأسیسات اتمی یا هر بخش دیگری از ایران نداشته. پروازهای مشکوکی شاید منسوب به اسرائیل انجام شده، حملات سایبری صورت گرفته، ولی حمله نظامی خیر. این نشون میده که ممکن است پرونده اتمی ایران و نحوه برخورد با جمهوری اسلامی به یک نقطه تحول تازه رسیده باشه.
حسن تقی‌زاده همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. کانال 12 تلویزیون اسرائیل از تصویب یک بودجه ویژه نظامی به ارزش 1.5 میلیارد دلار برای آمادگی جهت حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. طی هفته‌های اخیر و با تعلل ایران برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام، مقام‌های اسرائیلی بارها درباره استفاده از گزینه نظامی برای مقابله با توان هسته‌ای ایران سخن گفتند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بیش از 70 سال از عمرش می‌گذرد. از صنایع نظامی پیشتاز و پیشرفته داخلی و همینطور فناوری‌های نوین خارجی به ویژه آمریکا بهره می‌برد و همین باعث شده یکی از مدرن‌ترین ارتش‌های جهان باشد. ارتش اسرائیل با بودجه حدود 20 میلیارد دلار برای سال جاری، معادل بیش از 5% درآمد ناخالص داخلی این کشور که آن را جزو 15 کشوری قرار می‌دهد که بیشترین مخارج نظامی را دارند. چند وقتی بود که رسانه‌های اسرائیل می‌گفتند ارتش از دولت درخواست افزایش چند میلیاردی بودجه‌اش را کرده. و این علت اصلی از زبان رئیس سازمان امنیت داخلی اسرائیل شین بت.
تهدید اصلی برای صلح منطقه محور شیعه به رهبری ایرانه. ماشین وحشت، جاسوسی و نفوذ که در مرکز توجه، کار و خدمات جامعه اطلاعاتی قرار داره.
ایران، کشوری که بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای تعهداتش را کاهش داد و حالا سانتریفیوژهای نسل جدیدش به سرعت در حال کارند، تا احتمالاً برگه قوی تری را روی میز مذاکرات با قدرت‌های جهانی بگذارد. این تعهد چند روز پیش رئیس ارتش اسرائیل برای جلوگیری از این هدف.
عملیات برای نابودی توانایی‌های هسته‌ای ایران در هر مکان و زمانی ادامه خواهد داشت. پیشرفت و بهبود طرح‌های عملیاتی علیه برنامه اتمی ایران ادامه پیدا می‌کند.
ارتش اسرائیل گفته هدفش از درخواست بودجه بیشتر آمادگی برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران است. خواسته‌ای که حالا به گفته کانال 12 اسرائیل اجابت شده. البته فقط 1.5 میلیارد دلار. اما حتی در صورت تأیید این خبر از سوی مقام‌های ارتش، آیا این مقدار افزایش بودجه برای بالا بردن آمادگی در برابر دشمن دیرینه این کشور چشمگیر است؟ حدود 3 ماه پیش رسانه‌های اسرائیل از درز اخباری مرتبط با بودجه دفاعی این کشور در برابر ایران خبر دادند. به گفته این رسانه‌ها اسرائیل قصد دارد تا 5 سال آینده حدود 25 میلیارد دلار برای آمادگی و خرید تجهیزات برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران صرف کند. اگر این اخبار درست باشد، افزایش 1.5 میلیارد دلاری رقم بالایی نیست، اما مهم است. به 2 دلیل. اول، دلیل داخلی. دولت اسرائیل در حال مذاکره برای بودجه است و وزرا تلاش می‌کنند بودجه بیشتری را به وزارتخانه‌هایشان اختصاص بدهند. آویف کوخاری، رئیس فعلی ارتش، کار سختی برای گرفتن بودجه و آمادگی ارتش این کشور برای چالش‌های احتمالی دارد. آخرین باری که ارتش اسرائیل به طور جدی به حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران فکر می‌کرد 3 سال قبل از برجام بود. با توافق هسته‌ای در سال 2015، اسرائیل فکر خرید تجهیزات و فناوری پیشرفته برای این کار را کنار گذاشت و به تقویت نیروی زمینیش پرداخت. حالا برای گرفتن بودجه بیشتر صحبت از تهدید حماس و حزب الله کافی نیست و به نظر حرف از تهدید ایران برگ برنده باشد. دلیل دوم اما مربوط به روابط اسرائیل با متحد دیرینش آمریکاست. این سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن حدود 1 ماه پیش، تلاش برای تقویت روابط با دولت جو بایدن، دولتی که در پی بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای با ایران است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند اسرائیل قصد ندارد به تأسیسات اتمی ایران به طور گسترده و جدی حمله کند. به گفته آنها این کشور بیشتر در تلاش است با ایجاد رابطه قوی‌تر با دولت فعلی آمریکا، همچنان در روند مذاکرات موسوم به احیای برجام و توافق احتمالی جدید نفوذ داشته باشد. به هر حال داشتن بودجه بیشتر به آمادگی ارتش اسرائیل برای حمله و یا دفع حمله احتمالی در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با ایران کمک خواهد کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران در تازه‌ترین سخنانش درباره وضعیت اقتصادی بر سیاست تک نرخی شدن ارز تاکید کرد. ابراهیم رئیسی البته اشاره کرده که اجرای این سیاست ناگهانی و همراه با غافلگیری مردم نخواهد بود. اما صرف نظر از تبلیغات سیاسی و مخالفت با تصمیمات دولت قبلی، اصولاً مبنای اجرایی و تبعات احتمالی تک نرخی شدن ارز چیست؟ مهیار طهماسبی و جزئیات بیشتر.
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم، رفته دست چند تا دلال در کشور، همه این رو واقفن. یعنی مسئله ایست که ما باید حتما این رو در واقع اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم.
صحبت از ارز دولتی یا ارز ترجیحی است و عزم ابراهیم رئیسی برای تک نرخی کردن دلار. در حالی که قیمت دلار دولتی 4200 تومان است، نرخ کنونی این ارز در بازار آزاد ایران به بالای 27000 تومان رسیده.
اساساً چند نرخی بودن ارز در یک اقتصاد نکته عادی نیست، بلکه نکته بسیار غیر عادی هست. امیدوارم روز این توضیح رو از مقامات جمهوری اسلامی بشنویم که به چه دلیلی در ساختار اقتصاد ما طی 4 دهه گذشته ما دلارهای چند نرخی از نرخ نیمایی و دولتی گرفته تا نرخ استانبول و افغانستان رو شاهد بودیم.
دو نرخی بودن ارز در ایران که از سوی دولت حسن روحانی وضع شده بود، همواره به عنوان یکی از عوامل ایجاد رانت و فساد مورد انتقاد مخالفان او قرار داشت. از جمله این حرف‌های احسان خاندوزی در آذر ماه 99.
گمان می‌کنم که اگر فقط خلأ اراده قوه مجریه وجود داشته باشه، بتونیم حتما در فرایند تغییر دولت در اواسط سال آینده شاهد تغییر این سیاست هم باشیم.
تغییر دولت صورت گرفته و حالا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی است.
در برهه کنونی قطعا تک نرخی کردن ارز به نفع اقتصاد کشور یا به بیان واضح‌تر به نفع سفره مردم و معیشت مردم نخواهد بود و موجب کاهش تورم هم نخواهد شد، به دلیل اینکه واردات در کشور ما کاملا بر پایه فعالیت مافیاهای اقتصادی صورت میگیره و این مافیاها اتفاقا مافیاهای قدرتمندی هستند.
دولتی که حل مشکلات معیشت مردم و کنترل تورم و گرانی در جامعه را جزو اولویت‌های خود معرفی می‌کند و تورم فعلی را نتیجه تصمیمات گذشته می‌داند، به نظر می‌رسد درباره عواقب تک نرخی کردن ارز نگران است.
این کار ضرورت داره، اما ما حتما این کار رو با غافلگیری دنبال نخواهیم کرد. مردم رو بی اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار رو به اقتصاد وارد نخواهیم کرد.
شوک اصلی اما با گزارشی از برآورد سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی وارد شد. گزارشی که میگوید در صورت ادامه تحریم ها و نپیوستن به FATF تا حد اکثر 5 سال دیگر نرخ دلار به 284 هزار تومان خواهد رسید.
همین آقایون که FATF رو درست کردن و ادعا میکنن که ما ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های بین‌المللی هستیم، بانک‌های جهانی هستیم. این مقدار کشور به ما پیوسته، همه سیستم‌های بانکیشون در کنترل ماست. پس چیکار؟ پس کجا هستن؟ این اقتصاد مواد مخدر و مانع نمی‌شد.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد سیاست ارزی دولت 13 همان سیاست دولت محمود احمدی نژاد است. تلاش برای حذف دلار از مبادلات و جایگزینی آن با تهاتر،
یکی از سیاست‌های ما در وزارت سمت اینه که اقتصاد ایران از دلاری بودن خارج بکنیم.
به هر حال دلار یک ارز بسیار قدرتمند است و حذف کردنش از تبادلات تجاری غیر ممکنه و حتی با توجه به اینکه 3 بر روی ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها ثبت سفارش دلار ممنوع شده، ولی می‌بینیم که کماکان گزارش‌های دولت با دلار هستش، بر مبنای دلار، گزارشات گمرک هم بر مبنای دلار هستش
و استفاده از دلارهای خانگی مردم و زنده کردن دوباره حساب‌های ارزی.
در این قضیه مشارکت مردم شرط موفقیت این تصمیم دولته.
دو طرحی که در دولت محمود احمدی نژاد امتحان خود را پس داده و هر دو شکست خوردند.
مشکل ما الان تبادلات ارزی یا مشکل ما الان دلار و حسب اون و تهاتر کالا نیست. مشکل ما این هست که ما در کشورمون تولید نداریم، سرمایه گذاری وجود نداره، درآمد خارجی نداریم و این باعث شده ارزش پول ملی ما مدام در حال افت باشه و به نظر من دولت رئیسی باید اقدامی انجام بده که ارزش پول ملی در ایران افزایش پیدا بکنه.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
جمشید برزگر ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، ابراهیم رئیسی انتقاد کرده از وضع مالی به جا مانده از دولت حسن روحانی. چرا هر دولت جدید در ایران دولت پیشین رو متهم میکنه به اختلال، اما هیچ کسی هم بازخواست نمیشه و این روند 8 بعد باز هم تکرار میشه؟
بله، خب همونطور که گفتید این تبدیل به یک رویه شده. شما اگر مثلا دولت حسن روحانی رو به خاطر بیارید، واقعا حتی در پایان 8 دور ریاست جمهوریش همچنان گلایه میکرد، انتقاد میکرد از وضعیتی که در دوران پیش از او، یعنی در دوران ریاست جمهوری محمود بوده. این وضعیت رو الان هم شاهد هستیم، هم ابراهیم رئیسی هم تمامی رسانه‌های هوادار او از مدتی که در واقع او به قدرت رو در دست گرفته، تنها نکته‌ای رو که مطرح می‌کنند در پاسخ به این وضعیت نامساعد و نامطلوب و دشوار اقتصادی این هست که ابراهیم رئیسی میراثدار یک دولت ورشکسته است و هر اتفاقی که افتاده، اتفاق ناخوشایند و نامطلوبی که افتاده، مربوط به دولت قبلی است. گویی که این رقابت‌های انتخاباتی در جمهوری اسلامی در این معنا همیشگی است و پایانی نداره. در صورتی که خب اگر در زمان رقابت‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی این صحبت‌ها رو می‌کرد، خب انتظار می‌رفت که بعد از اینکه قدرت رو به دست می‌گیره، با توجه به انتقادهایی که می‌کرد، یعنی آگاهی و شناختی که از وضعیت داشته، راه حل‌هایی هم برای بهبود وضعیت داره. در واقع چون راه حلی عملاً وجود نداره و در یک بنبستی که شکل گرفته از ناکارآمدی، فساد گسترده و سیستماتیک و نبود منابع مالی لازم یا در واقع اولویت نداشتن مسائل داخلی در بودجه های شفاف و پنهان کشور، باعث شده که این انبوهی از مشکلات حل نشده روی هم تلمبار بشه و هیچ دولتی قادر نخواهد بود که این مشکلات رو به این شکل حل کنه. بنابراین فقط اکتفا میکنم به صحبت های تبلیغاتی که کاربرد صرفا رسانه‌ای داره برای خودشون، بدون اینکه کوچکترین مشکلی از مشکلات واقعی مردم رو حل بکنه.
اشاره کردیم به بنبستی که جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته. این جمهوری اسلامی الان سالها سر اقتصاد مقاومتی هستش. ابراهیم رئیسی هم اشاره کرده که این اقتصاد مقاومتی ادامه دار خواهد بود. صحبت هایی که داشت چند پیام به بازار داشت، از حذف دلار 4200 تومانی تا کسری بودجه. با این صحبت ها و وضعیت وخیم اقتصادی در ایران، چه آینده ای پیش روست از نظر اقتصادی فکر میکنید؟
ببینید، شاید همون گزارش سازمان برنامه بودجه که درس پیدا کرد و این سازمان همون رو تکذیب نکرد که تا 2-3 آینده دولت ایران ورشکسته خواهد شد و تا سال 1406 دلار به نزدیک 300 هزار تومان خواهد رسید، 5 هزار تومان خواهد رسید، به خوبی خود این گزارش نشان دهنده وضعیت بحرانی و وخیمی است که جمهوری اسلامی با اون مواجه است. فقط در مرداد ماه گزارشی که منتشر شد از سوی بانک مرکزی نشون داد که نسبت به سال گذشته قرض دولت به بانک مرکزی بیش از 50% افزایش پیدا کرده. شما اگر نگاهی به نرخ تورم کالاهای اساسی مواد غذایی فقط در همین یک ماه گذشته بیاندازید، می‌بینید که در مواردی در واقع رشد قیمت‌ها 100% بوده، در صورتی که منابع درآمدی مردم هیچ گونه افزایشی نداشته. و الان هم همونطور که رئیس فعلی سازمان برنامه بودجه اعلام کرده، سیاست دولت این هست که افزایش حقوق صورت نگیره، چون به گفته اونها این باعث تورم بیشتر خواهد شد. نتیجه این وضعیت تداوم روندی است که در سالهای اخیر شاهد بودیم، یعنی اینکه در واقع میزان بیشتری از شهروندان ایرانی عملا به زیر خط فقر سوق داده میشن، هول داده شدن و از نظر معیشتی در وضعیت به مراتب دشوارتری نسبت به گذشته قرار گرفتن. در مجموع وضعیت چشمانداز اقتصادی جمهوری اسلامی حتی در صورت رفع تحریم ها هم در سالهای در دست کم در چند سال آینده به هیچ عنوان مثبت و امیدوار کننده نیست.
جمشید برزگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. در حالی که وزیر بهداشت ایران آغاز موج ششم همه‌گیری کرونا را در ماه آینده قطعی اعلام کرده، استاندار تهران دستور پایان دورکاری کارمندان دولتی را صادر کرد. همزمان اعلام شده که از این هفته مراسم نماز جمعه هم برگزار خواهد شد، البته به گفته مسئولان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. در تحول دیگر، پس از ماه‌ها برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه، تلاش‌ها برای تولید انبوه واکسن داخلی فخرا متوقف شد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
تهران در آستانه لغو شماری از محدودیت‌های مربوط به کرونا. از دیروز دورکاری در همه نهادهای دولتی لغو شده و پس از 20 ماه قرار است از این هفته نماز جمعه در پایتخت برگزار شود. استانداری تهران می‌گوید بیش از 85% از کارکنان دولت در استان تهران دوز اول و 45% هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. استاندار تهران هم گفته که 75% مردم این شهر یک دوز واکسن را زده اند. در شماری از کشورها از جمله کشورهای غربی که واکسیناسیون مدت‌ها قبل از ایران به طور گسترده انجام شده، همچنان دورکاری کارمندان دولت ادامه دارد. به خصوص آن که با آغاز فصل پاییز و تجمع بیشتر مردم در اماکن سربسته، احتمال افزایش آمار مبتلایان بیشتر است. محمد علی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران هم از لغو دورکاری کارکنان دولت انتقاد کرده و گفته که لغو 100% دورکاری به معنای استقبال از پیک ششم است.
20 ماه از تعطیلی نماز جمعه شهر تهران و انجام واکسیناسیون به میزان بسیار خوبی در کشور و وضعیت خوبی که الان داریم، با مصوبه ستاد ملی کرونا در روز شنبه مصوب شد که شهر تهران نماز جمعه‌اش رو برگزار بکنه.
هفته گذشته وزارت بهداشت اعلام کرد که نماز جمعه در سراسر کشور به جز در شهرها با وضعیت قرمز برگزار خواهد شد. این در حالی است که خود مسئولان وزارت بهداشت نسبت به پیک جدید کرونا در کشور هشدار می‌دهند و هم می‌گویند که خیز بعدی ویروس می‌تواند از پیک قبلی هم خطرناک‌تر باشد.
این بیم هم وجود داره که به هر حال شرایط ورود به موج ششم شرایط نگران کننده ای باشه و اینکه وارد ماه‌های سرد سال میشیم و مردم قرار میگیرن در یک فضاهای بسته ای به لحاظ سردی هوا.
بله.
و اینکه
پنجره ها بسته.
بله.
راه‌های ورود و خروج هوا بسته.
بحث تهویه مشکل داره و یه سری اماکن عمومی که در شرایط رنگ بندی خب بازگشایی شدن ما رو نگران میکنه.
همزمان با این هشدارها، مقام‌های ایران بر سرعت گرفتن واکسیناسیون شهروندان پیش از آغاز فصل سرما تأکید می‌کنند. سفارت ایتالیا در تهران اعلام کرده که اولین محموله از واکسن کرونا حاوی حدود 1,139,000 دوز دوشنبه شب از این کشور وارد ایران شده. وزیر بهداشت نسبت به شتاب گرفتن تولید واکسن‌های تولید داخل هم ابراز خوشبینی کرده و گفته که علاوه بر واکسن برکت، واکسن‌های رازی و فخرا هم به مرحله تولید رسیدند. مدیر پروژه واکسن فخرا اما خبر داده که در حال برنامه ریزی برای توقف تولید است. احمد کریمی دلیل توقف تولید این واکسن را عدم پیش خرید وزارت بهداشت عنوان کرده و گفته که واکسن‌هایی که در مراحل بالینی هستند با واردات واکسن دچار مشکل شدند. واکسن فخرا توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ارتش ساخته شده و در فاز 3 آزمایش‌های بالینی قرار دارد. در ایران واکسن برکت که از سوی ستاد اجرایی فرمان امام از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ساخته شده به مرحله بهره برداری رسیده و گزارش شده که 1,000,000,000 دلار از اعتبارات دولتی هم دریافت کرده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما بر اساس آمارهای جدید احتمال ابتلای زنان باردار واکسین نشده به نوع حاد بیماری کووید 19 نزدیک به 20% است و ابتلا به این بیماری در دوران بارداری احتمال زایمان زودرس را افزایش می دهد. بر این اساس پزشکان توصیه می کنند که مادران باردار به سرعت واکسین شوند. گزارش ببینیم در همین زمینه.
در بریتانیا پزشکان و ماماها توصیه می کنند که مادران باردار هرچه سریعتر واکسینه شوند. آمار جدید خدمات بهداشت ملی بریتانیا نشان می دهد که تقریبا 1/5 افرادی که به نوع حاد بیماری کووید 19 مبتلا هستند زنان باردار واکسینه نشده اند. تعداد بالای زنان باردار بستری در بخش مراقبت های ویژه این نگرانی را ایجاد کرده است که شاید بارداری موجب بالا رفتن خطر ابتلا به نوع حاد این بیماری می شود. کلسی روت در لحظه تولد نوزادش قادر به در آغوش گرفتن پسرش نبود، زیرا در هفته 29 بارداری به بیماری کووید 19 مبتلا شد و پزشکان او را به دلیل وخامت حالش در کمای مصنوعی قرار دادند. او حالا بعد از این تجربه تلخ از تصمیم خود برای واکسینه نشدن پشیمان است و قصد دارد واکسن بزند.
من نمیتونم اتفاقی رو که برام افتاده کاملا درک کنم. شنیدن چیزهایی که دیگران برام تعریف میکنن و اونچه که در مدتی که در کما بودم به اعضای خانوادم گذشته خیلی سخته.
آمارهای اخیر نشان میدهد که نزدیک به 20% از بیماران مبتلا به نوع حاد بیماری کووید زنان واکسینه نشده باردار هستند. داده ها نشان می دهد که ابتلا به بیماری کووید 19 در دوران بارداری می تواند احتمال زایمان زودرس را افزایش دهد.
ما می دونیم که اگه در دوران بارداری به ویژه اواخر بارداری به کووید مبتلا بشین، این احتمال وجود داره که نوع حادتر کووید باشه. ممکنه تو بیمارستان بستری بشین. شما می تونین در هر مرحله از دوران بارداری واکسن بزنین. حالا ما هر روز اطلاعات بیشتری به دست میاریم که نشون میده واکسن خطر سقط جنین، مرگ جنین و نارس متولد شدن جنین رو افزایش نمیده.
برای زنان باردار تصمیم گیری برای واکسن زدن یا نزدن می تواند از نظر احساسی پیچیده باشد، اما توصیه پزشکان در این مورد واضح است. زنان باردار می توانند و باید واکسینه شوند. از نظر این گروه از پزشکان واکسن موجب افزایش خطرات برای مادر و نوزاد نمی شود و ممکن است از خطر مرگ جنین نیز جلوگیری کند.
هفته پیش بار دیگر یک کولبر با شلیک نیروهای مرزی ایران کشته شد. خانواده ژیان علیپور، کولبر 32 ساله که ساکن تورنتوی کانادا هستند، ضمن برگزاری مراسم بزرگداشتی برای او اعلام کردند صدای کولبران را به نهادهای حقوق بشری میرسانند. بهرنگ رهبری از این مراسم گزارشی تهیه کرد که با هم میبینیم.
کشته شدن یک کولبر دیگر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی. ژیان علیپور، متأهل، 32 ساله و دارای 2 فرزند. او در حین کولبری در منطقه سردشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
اینو که شنیدیم همه در غم خیلی عمیقی فرو رفتیم. جیان هنوزم من همیشه با خودم میگم امیدوارم یه خواب باشه، ولی متاسفانه این واقعیت تلخو قبول کردیم. ولی ما جیان و مردم و باید از مردم شهر سردشت و روستای بیژ و آلان و باشور از اونا بپرسید جیان کی بود. جیان انسان بسیار شریف و دوست داشتنی بود، در غم و شادی های مردم بود.
برادران و خواهرش که ساکن تورنتو کانادا هستند مراسم بزرگداشت او را برگزار کردند. برادر دیگر او هوشمند، زندانی سیاسی نیز با حکم اعدام روبرو بود که این حکم لغو شد.
همچنان که همه میدونید هوشمندم داداش جوان‌تر از من و جیانم حکم اعدام داشت که خوشبختانه با کمپین جهانی لغو شد، ولی هنوزم تو زندانه.
در دو ماه گذشته بیش از 30 کولبر در مناطق غربی کشور کشته شدند، چیزی که باعث شده خانواده علیپور بخواهند صدای کولبران را به گوش نهادهای حقوق بشری برسانند.
ما صدای تمام کولبرانی که سالهای سال دارند به از طرف رژیم جمهوری اسلامی جنایتکار کشته میشن و سرکوب میشن، الان هم تو شهر ما خیلی ها هستن، نابینا هستن، خیلی ها هستن از کمرشون به بانک کار نمی کنن، خیلی ها هستن فلج شدن که بهشون شلیک کردن. ما تا آخرش میریم تا حق همه کولبران و جیان عزیزمون رو بگیریم. ما سکوت نمی کنیم. از همه سازمان های نهادی، سازمان حقوق، سازمان ملل، از کلی سازمان ها می خواهیم که فوراً واکنش نشون بدن به این ترور جیان و این جنایت وحشیانه.
صدها انسان شریفی مثل جیان جونشون از دست دادن و جیانم آخرین نمونه نخواهد بود که امیدواریم چنین فجایعی پیش نیاد.
تا آن زمان معلوم نیست چند کولبر دیگر در مناطق مختلف مورد اصابت گلوله قرار
بگیرند. زیب قربانت بم دیده گردن مرامی، زیب قربانت بم دیده گردن مرامی.
بهرنگ رهبری، رادیو فردا،
اما 10 سال از دستگیری و کشته شدن یکی از جنجالی ترین سیاستمداران جهان گذشت. فردی که از زمان به قدرت رسیدن تا سقوط و مرگ جنجال‌های فراوانی آفرید و بارها بسته به شرایط دوستان و متحدانش را تغییر داد. رهبری که حتی از رفتارهای غیر متعارف در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ابایی نداشت. صحبت از سرهنگ معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی است که سرانجام در جریان ناآرامی‌های معروف بهار عربی سرنگون شد و پس از دستگیری به شکلی فجیح به قطر رسید. ایلیا جزایری نگاهی کرده به این چهره جنجالی جهان عرب.
10 سال از این رویداد می گذرد. کشته شدن معمر قذافی، رهبر لیبی، به دست شورشیان مسلح پس از 42 سال زمامداری. قذافی که کاروانش توسط هواپیماهای پیمان ناتو بمباران شد، اینجا پنهان شده بود، لوله های فاضلاب شهر سرت. پایان شخصیتی جنجال برانگیز.
بهشون جواب بدین، به مزدورها جواب بدین، به دروغگوها جواب بدین، به رسانه های دروغگو جواب بدین.
و اذاعت الكذب.
رهبری که محافظانش را از میان زنان برمیگزید، میگفت این مردم هستند که میخواهند از رهبرشان نگهبانی کنند. معمر قذافی از افسران ارتش لیبی سال 1969 کودتا علیه نظام پادشاهی را رهبری و اعلام تشکیل نظام جمهوری کرد. ملی کردن صنعت نفت و اجبار شرکت‌های نفتی خارجی به پرداخت 79% از سود خود به لیبی از اولین اقداماتش بود. او همچنین با دشمنی آشکار با اسرائیل یهودی‌ها را از لیبی اخراج کرد. سرهنگ قذافی در سال 1971 توافقی برای تشکیل جمهوری متحد عربی با مصر و سوریه امضا کرد، توافقی که به دلیل اختلافات اجرایی نشد. در سال 1977 از پست‌های رسمی لیبی استعفا کرد، خود را رهبر انقلاب لیبی نامید، نظام کشور را از جمهوری به جماهیری سوسیالیست تغییر داد، قانون اساسی را ملغا اعلام کرد و اجرای دستورالعملی را آغاز کرد که نوشته او در کتابی با نام کتاب سبز بود، نظریه‌ای که در آن تکیه بر انقلابیگری است، نظامی که دیکتاتوری بود و مخالفانش را به شدت سرکوب می‌کرد. معمر قذافی در پی تشکیل ایالات متحده آفریقا بود، او خود را پادشاه پادشاهان آفریقا نامید، در جنگ ایران عراق از ایران حمایت و حتی برای تهران اسلحه فرستاد، از جمله موشک‌های اسکات که شرطش برای آن شلیک دست کم یک موشک به عربستان سعودی بود، شرطی که تهران زیر بار آن نرفت. اوایل دهه 80 لیبی توانست به اسلحه شیمیایی دست یابد، تحولی همزمان با روی کار آمدن رونالد ریگان در آمریکا که علیه قذافی سیاست‌های سختگیرانه‌ای در پیش گرفت، او صنعت نفت لیبی را تحریم کرد. سال 1986 لیبی متهم به دست داشتن در انفجار کابار در برلین شد، انفجاری که در اثر آن دو سرباز آمریکایی کشته شدند. در پی آن آمریکا سلسله حملات هوایی علیه پایگاه‌های نظامی لیبی اجرا کرد که در نتیجه آن دست کم 100 لیبیایی از جمله تعدادی غیر نظامی کشته شدند. در روزهای پایانی سال 1988 در اثر انفجار یک هواپیمای 747 پان امریکن بر فراز شهر لاکربی اسکاتلند 270 نفر کشته شدند، بیشترشان شهروندان آمریکا. حادثه ای که همه نشانه ها از دست داشتن لیبی به رهبری معمر قذافی در آن حکایت داشت و نام او را بیش از پیش بر سرخط رسانه های غربی کشاند. قذافی همواره در مجامع بین المللی حضور جنجالی داشت، از جمله در نشست سال 2008 سران اتحادیه عرب در دمشق پایتخت سوریه که به شدت به سکوت کشورهای عربی در برابر اعدام صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق اعتراض کرد.
لیش میکن فيها تحقیق في مقتل صدام حسین؟ بیاد عربیه بکامل تقتل تشنق في المشانق ما نتفرج.
چرا در ماجرای اعدام صدام حسین تحقیق نمیشه؟ یک رهبر عرب اعدام میشه و ما فقط نگاه میکنیم. چرا؟ ممکنه نوبت به همه شما برسه. جدی میگم، مگه آمریکا در کنار صدام حسین علیه خمینی نجنگید؟ دیک چینی دوست صدام حسین بود، رامسفلد وزیر دفاع آمریکا دوست نزدیک صدام حسین بود، آخرش هم فروختنش. ما همه دوست آمریکا هستیم و شاید یک روز با اعدام ما هم موافقت کنه.
بلاش اقول انتم نحن اصدقاء امریکا كلنا قد توافق امریکا علی شنقنا في يوم ما.
یا سال پس از آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اقدام به پاره کردن منشور ملل کرد. سال 2011 همزمان با انقلاب‌ها در برخی کشورهای عربی اعتراض‌ها در لیبی به پا خاست، اعتراض‌هایی که به سرعت شکلی مسلحانه گرفت و از سوی نیروهای ناتو پشتیبانی شد. قذافی این تحرک را جنگ صلیبی نامید. پس از سقوط لیبی به دست شورشیان، معمر قذافی که مخفی شده بود سرانجام پس از آنکه کاروانش را هواپیماهای ناتو بمباران کردند به دست شورشیان اسیر و به سرعت کشته شد. جنازه اش هم در معرض دید عموم قرار گرفت. از آن هنگام جنگ داخلی در لیبی متوقف نشد. برخی از شهرک‌ها و روستاهای لیبی همچنان طرفدار قذافی هستند و این جهت‌گیری را مخفی هم نمی‌کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مدت ها پس از تصویب و ابلاغ قانون از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هنوز تکلیف اجرای آن روشن نشده. قانونی که ظاهراً در پی ثبت یک شکایت خصوصی متوقف شده بود و در نهایت برخی ضوابطش هم تغییر کرد. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
بتونن یه فکری برای این بحث اسقاط بکنه، ما این آلودگی رو نباید داشته باشیم، این تصادفات رو نباید داشته باشیم.
خودروهای فرسوده یک خطر بالقوه برای جامعه محسوب میشوند، هم هوا را آلوده میکنند و راه تنفس را میبندند و هم احتمال تصادفات جاده‌ای و آسیب‌های جانی و مالی را بالا میبرند. بخشی از تصادفات جاده‌ای از جمله حوادث اخیر اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلم‌ها ناشی از فرسودگی سیستم حمل و نقل است. همچنین بر اساس یافته‌های مطالعات صورت گرفته در مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، سالانه در ایران حدود 40,000 نفر به دلیل مواجهه با آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می‌شوند. برای مقابله با این معضل، قانون هوای پاک در 25 تیر ماه 1396 به تصویب مجلس رسید و سوی حسن روحانی رئیس جمهوری وقت برای اجرا ابلاغ شد. این قانون 21 دستگاه اجرایی مختلف از جمله وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، شهرداری، نیروی انتظامی و صدا و سیما را مکلف کرد که هر یک به تناسب وظایف خود اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. این قانون در حالی با هدف اصلی کاهش آلودگی هوا به تصویب رسید که ماده 8 آن تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اهم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت را ملزم می‌کرد که وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. در این قانون همچنین سن فرسودگی انواع خودروها در قالب یک جدول تعیین و تشریح شده بود. پروسه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده رفته رفته داشت سر و سامانی پیدا می‌کرد تا اینکه یک شکایت کل ماجرا را زیر سوال برد. در سال 98 صاحب یک تویوتای لند کروز که باید بر اساس این آیین‌نامه خودروی 20 ساله‌اش را اسقاط می‌کرد به دیوان عدالت اداری شکایت برد. نتیجه این شکایت استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان بود و در نهایت فقهای این شورا اعلام کردند که تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع است و آیین‌نامه ماده 8 قانون هوای پاک باید باطل شود. شورای نگهبان برای این اقدامش دو دلیل عنوان کرده بود. اول اینکه نمیتوان با در نظر گرفتن حقوق عامه حق مالکیت افراد را سلب کرد و دیگری همین که راهکارهای بهتری برای تعیین سن فرسودگی خودروها وجود دارد. هیئت دولت در راستای یافتن راهکارهای بهتر آیین‌نامه جدیدی را به تصویب رساند که بر مبنای آن تعداد دفعات معاینه فنی سالانه خودروها پس از رسیدن به سن فرسودگی بیشتر شود. در آیین‌نامه جدید ملاک اسقاط انواع خودروها معاینه فنی است. در این آیین‌نامه دو نوع سن مرز فرسودگی و سن فرسودگی برای انواع وسایل نقلیه تعریف شده است. به این ترتیب زمانی که وسیله نقلیه به سن مرز فرسودگی، یعنی سنی که وسایل نقلیه موتوری به علت طول عمر و میزان کارکرد دچار افت عملکردی و ایمنی میرسد، نیازمند مراقبت و تعمیرات بیشتر است، باید تعداد دفعات معاینه فنی سالانه و هزینه‌های تردد آن افزایش یابد. وقتی هم که خودرو یا هر وسیله نقلیه موتوری پس از دو دوره متوالی معاینه فنی نتواند گواهی معتبر اخذ کند، مشمول قانون اسقاط خواهد شد. هم اکنون 4 سال از تصویب قانون هوای پاک و 3 سال از تصویب آیین‌نامه اجرایان می‌گذرد، ولی طبق آمار و گزارش‌ها روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بسیار کند و نامحسوس بوده است. اجرای آیین‌نامه جدید و کنترل معاینه فنی خودروها هم نظارتی همه جانبه و جدی در سراسر کشور می‌طلبد و در غیر این صورت خیابان‌ها و جاده‌ها بیش از پیش تبدیل به گذرگاه پرخطر آهن‌های متحرک خواهند شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
به مناسبت 65مین سالگرد تولید خودروی ولگاگاز 21، مردم شهر پرم روسیه به خیابان‌ها آمدند تا ساروز تولید این خودروی قدیمی را جشن می‌گیرند. این اتومبیلی که یکی از نمادهای دوران شوروی سابق است، بین سال‌های 1956 تا 1970 میلادی تولید می‌شد.
گشت و گذار در شهر به روش دوران شوروی سابق. اینجا شهر پرم در شرق روسیه است، جایی که مردم به مناسبت سالگرد تولید خودروی کلاسیک ولگاگاز 21 به خیابان‌ها آمدند. آنها در حالی 65مین سالگرد تولید این خودرو را جشن می‌گیرند که سوار بر آن در سطح شهر گردش می‌کنند. برگزاری جشن سالگرد این خودرو بر عهده رتروگاراژ موزه اتومبیل‌های کلاسیک بود. ولگاگاز 21 که یکی از نمادهای دوران شوروی سابق است، بین سال‌های 1956 تا 1970 میلادی تولید می‌شد. برای بسیاری از شرکت کنندگان این جشن فرصتی بود تا احساس نوستالژیک گذشته را تجربه کنند. از سوی دیگر برخی از شرکت کنندگان نسل جوان برای اولین بار با این خودروی کلاسیک آشنا شدند.
من قبلا کم و بیش با ماشین های کلاسیک و قدیمی رانندگی کردم، اما این ماشین سنش از من هم خیلی بیشتره. واقعا زیباست، از صندلی های نرم و راحتش گرفته تا وسیله های داخلیش، همه چیش خیلی عالیه. حتی رادیوی قدیمیش که صداش تنظیم نشده هم فوق العاده است.
خودروهای ولگا گاز 21 در 3 سری تولید می شدن. خودرویی که در این موزه به نمایش در آمده متعلق به سری اول است و ستاره نام دارد. قیمت این اتومبیل که سال 1958 میلادی وارد بازار شد حدود 280 دلار بود، اما بازسازی کامل آن برای نمایش در موزه حدود 14000 دلار هزینه داشت و 3 سال زمان برد. علاوه بر این، در این موزه سایر خودروهای تولید شوروی بین سالهای 1930 تا 1980 میلادی نیز برای علاقه‌مندان و مجموعه داران اتومبیل به نمایش گذاشته شده است.
هدف ما این نبود که یک موزه کلاسیک داشته باشیم. ما می‌خواستیم تاریخ زندگی دوران شوروی رو توی موزمون نشون بدیم. همه این خودروهای کلاسیک و قدیمی نمایشگاه رو میشه روند. واسه اینکه بشه از یک ماشین بهتر نگهداری کرد، باید از اون ماشین استفاده کرد و باهاش رانندگی کرد تا موتور و سیستم داخلیش بتونه درست کار کنه.
در حال حاضر 30 خودرو در این موزه به نمایش درآمده که تنها بخش کوچکی از کلکسیون خودروهای موزه رترو گاراژ هستند. مالک این موزه قصد دارد با تبدیل کردن آن به موزه فنی و صنعتی آن را گسترش دهد. قرار است در آینده علاوه بر خودروهای کلاسیک، لوکوموتیوهای بخار، انواع ماشینهای حمل بار و وسایل نقلیه عمومی، موتورسیکلت‌ها و یک کارگاه تعمیر و نوسازی نیز به نمایش عموم گذاشته شود.
موضوع جنجالی علاقه‌مندی رئیس فدراسیون فوتبال ایران به مقوله جادوگری که قبلا در خبرگزاری ها منعکس شده بود در صدا و سیما هم مطرح شد. در این باره همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، آیا پاسخ عزیزه خادم ابهامات رو برطرف کرد؟
درود رویا. حتی برای اونها که در جریان ماجرا نبودن، وقتی که صدا و سیما موضوع رو منعکس کرد، با شیوه پاسخگویی عزیزی خادم که دچار لکنت شد، موضوعات پراکنده‌ای رو مطرح کرد و گفت هر کی دعا کنه ما ازش استفاده میکنیم، طور خاصی نیست، دوباره همون مسئله مقربین عالم، خوبان عالم، اینها رو مطرح کرد، باعث شد که صبح دیروز رسانه‌های بیشتری از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها به این موضوع بپردازن و این بحث مطرح شده که او فردی رو تحت عنوان فردی که جادوگر هست به عنوان آشپز با تیم ملی به مسابقات مختلف اعزام میکنه و واقعا تصورش اینه که اگر پیروزی به دست میاد کار اون جادوگر است و خیلی اعتراض شده به این موضوع. منتها برحال این هم از عجایب این روزهای ایرانه که رئیس یک فدراسیون ورزشی عمیقا به اتفاق نایب رئیسش به مسئله جادوگر اعتقاد داره و ازش کمک میگیره.
اگر به بازانم کار جادوگره مهدی؟
اتفاقا این موضوع هم مطرح کردن که وقتی که آقای عزیزی خادم میگه ما الان تحریمی مشکل مالی داریم، خب چرا اون جادوگره کمک نمیکنه که این مشکل مالی برطرف بشه؟
اما مثل اتهامات درباره داوری ها در لیگ برتر هم بلافاصله پس از آغاز فصل جدید شدت گرفته. برخی داورا هم افشاگری های انجام دادن. قضیه از چه قراره؟
دقیقاً وحید صالحی از داوران خوب فوتبال ایران با جزئیات اشاره کرده که چگونه تیم داوری رو میچینن، نتیجه رو بهشون میگن برای برخی از بازی ها. و جالبه که بعد از این افشاگری اتفاقی رخ نداده. میدونیم که هر جای دنیا چنین مسئله ای صورت بگیره، اصلا پلیس یورش میبره به اون جایی که اون داوران هستن یا اون فردی که دلاله. حالا از همه اینا جالبتر اینه که صدای اون فرد هم منتشر شده که با داوران تماس میگیره، بعد میگه که بلیتتون آماده است، بعد نتیجه مساوی بشه این اتفاق بیفته. مصطفی بینش که خودش هم داور بوده، این صدا پخش شده در فضای مجازی، ولی فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی نشون نداده و لیگ جدید هم به همین ترتیب آغاز شد.
و باشگاه آرارات زمین تمرین خودش رو در اختیار استقلال گذاشته. این موضوع فکر می‌کنم مهدی در رسانه‌ها خیلی مورد توجه قرار گرفته.
دقیقاً همینطوره. خب 4 سال پیش وقتی که مصطفی جلو مدیر عامل حال حاضر استقلال در تراکتور بود، وارازداد هارویان بازیکن تیم ملی ارمنستان رو عذرش خواست و مسائلی رو عنوان کرد که خیلی عجیب بود. حتی بسیاری از هواداران تراکتور هم گفتن به هیچ وجه ما چنین باوری نداریم و این بازیکن حرفه‌ای در تیم ماست و باید بازی کنه. و جالبه که وقتی اون حرفا رو اونجا زده بود، حالا می‌بینیم تیم آرارات میاد و زمین تمرینش رو در اختیار استقلال قرار میده و فکر میکنم خود آقای آجلو متوجه شد که چقدر اون صحبتاش اشتباه بوده و به دور از باور عموم ایرانیان.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
همین کلوپ پشتی بود سال 2015 از ایران خارج شد، همین زندگیمون گذاشتم داخلش و از ایران خارج شد.
فکر میکردم همه چی همون جوریه که همون جوری پیش میره که من میخوام، در صورتی که مهاجرت اصلا اینطور نیست.
باورتون نمیشه دست و پام الان میلرزه، این که بدونی بعد از چندین سال داری یه جایی زندگی میکنی که به راحتی بخوان یه دفعه برت گردونن.
حتی به ما اتاق جدا ندادن به خاطر اینکه انقدر جمعیت پناهجوهاتون بره زیاد بود که اصلا تمام کمپا پر بود.
پرونده ما تقریبا کاملا بسته شد، یعنی ما دیگه شانسی برای اقامت پناهندگی گرفتن تو آلمان نداریم.
پناهندگی در سه کلمه: ماجراجویی،
زندگی جدید،
صبر. پناهندگی در سه کلمه برای من میشه صبر،
سختی، دوباره تلاش.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارشی داره درباره سخنان حمید سوری که پیشتر رئیس گروه های واکنش سریع وزارت بهداشت در دوره شیوع کرونا در ایران بود. آقای سوری به روزنامه سپید گفته که کرونا باز هم در چند استان ایران طغیان کرد. استان‌هایی که ایشون نام برده همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و همچنین استان سیستان و بلوچستان هست. گفته این و این استان‌ها وضعیت بسیار خطرناکی دارند. منتها نکته مهمی که بار دیگر حمید سوری بیان کرده این هست که گفته وزارت بهداشت گروه های واکنش سریع رو منحل کرده. ایشون گفته ما نامه نگاری کردیم با مقام های وزارت بهداشت جدید یا مقام های جدید وزارت بهداشت. میگه اونها نه تنها توضیح ندادن که چرا گروه های واکنش سریع کرونا رو منحل کردن، بلکه با ما هم خداحافظی کردن. روزنامه سپید تو گزارش خودش نوشته که از مدتی پیش گزارش های هفتگی همگیری کرونا هم از سوی وزارت بهداشت منتشر نمیشه و متخصصان دسترسیشون به این گزارش ها قطع شد. اما روزنامه دیگری که درباره کرونا و پیامدهاش یا حاشیه‌هاش گزارش داره روزنامه جهان صنعت هست. نوشته که میلیاردها تومان و میلیون‌ها دلار پول از بودجه ایران، یعنی از پول مردم ایران که به بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام داده شده بود که واکسن برکت تولید کنه، در عمل حیف و میل شده. واکسنی تولید نشده، مقدار بسیار محدودی از این واکسن برکت رو ارائه کردن به وزارت بهداشت. اگرچه محمد مخبر رئیس پیشین ستاد اجرایی فرمان امام پیشتر گفته بود در شهریور ماه 5 میلیون دوز از این واکسن به وزارت بهداشت داده خواهد شد، اما در عمل چون این موضوعی محقق نشده. محمد مخبر خودش به عنوان معاون اول ابراهیم رئیسی ارتقاء درجه گرفت، اما روزنامه جهان صنعت نوشته که پول مردم ایران حیف و میل شد، اونها به واکسن نرسیدن و واکسنی هم که حالا در ایران بیشتر استفاده شده واکسن سینوفارمی هست که از چین آمده. منتها روزنامه همدلی در گزارشی نوشته که پشت سر همین واکسن سینوفارم هم حرفهای بسیاری هست. این روزنامه اشاره کرده به این موضوع که بسیاری از کسانی که دو دوز واکسن سینوفارم رو هم در ایران دریافت کردن، نه تنها کارشون به بیمارستان کشیده بلکه جان خودشون رو هم از دست دادن. آقای محمد رضا محبوب‌فر کارشناس سلامت و بهداشت در یادداشت خودش در روزنامه همدلی تاکید کرده بر این که حتی برخی از هنرمندان هم که دو دوز سینوفارم زده بودند جان خودشون رو در ایران از دست دادن. حرف اصلی نویسنده این یادداشت در روزنامه همدلی اینه که واکسنی که از چین آمده به عنوان واکسن سینوفارم، واکسن سینوفارم اصلی حداقل نیست، یا هم واکسن سینوفارم چین که به کشورهای دیگه صادر شده نیست، و باز هم موضوع کارهای بیکیفیت که به ایران صادر میشه از چین در مورد این واکسن هم این ماجرا تکرار شد. اما روزنامه جهان صنعت و دیگر روزنامه چند روز پیش گزارش داده بودند که سازمان برنامه بودجه چشمانداز اقتصاد ایران رو بررسی کرده و گفته که اگر تحریم ها رفع بشه دلار به 55,000 تومان میرسه و اگر رفع نشه دلار به 284,000 تومان خواهد رسید. روزنامه جوانی که نزدیک است به سپاه پاسداران حالا نوشته که این گزارش های کارشناسانه تلیحی هست برای مقام های جمهوری اسلامی و متهم کرده نویسندگان این گزارش رو که خواستن با این کار سیاه نمایی بکنن و مقام های جمهوری اسلامی رو بترسونن و بادار کنن به مذاکره.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.